درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 196 را مطلع سخن 80 جلسه درس مثنوی می‌سازم. مستی امروز من نیست چون مستی دوش، می نکنی باورم؟ کاسه بگیر و بنوش. غرق شدم در شراب، عقل مرا برد آب. گفت خرد الوداع، باز نیایم به هوش. عقل و خرد در جنون رفت ز دنیا برون، چون که ز سر رفت دیگ، چون که ز حد رفت جوش. این دل مجنون مست بند بدرید و جست، با سرمستان مپیچ، هیچ مگو، رو خموش. صبحدم از نردبان گفت مرا پاسبان، کز سوی هفتم فلک دوش شنیدم خروش. گفت زحل زهره را زخمه آهسته زن، وی اسد آن سور را شاخ بگیر و بدوش. خون شده بین از نهیب شیر به پستان سور، شیر فلک را نگر گشته ز هیبت چو موش. گرم کنه شیر تک، چند گریزی چو سگ. جلوه کنه ماه رو، چند کنی روی پوش. چشم گشا شش جهت شعشعه نور بین، گوش گشا سوی چرخ ای شده چشم تو گوش. بشنو از جان سلام تا برهی از کلام، بنگر در نقشگر تا برهی از نقوش. گفتمش ای خواجه رو، هرچه شود گو بشو. صافم و آزاد نو، بنده دردی فروش. ترس و امید تو را هست حواله به عقل، دانه و دام تو را هست شکاری و هوش. دردی دردش مرا چون به حمایت گرفت، با من از اینها مگو، کار تو هستان بکوش. به سراغ مثنوی می رویم. داستان پیر چنگی که مولانا بعد از انواع حواشی بیشتر از متن که به این داستان زده، بر می گرده به داستان و می گوید که مطربی که از وی جهان شد پرطرب، رسته ز آوازش خیالات عجب، از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. چون برآمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشگیر شد. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پالدم. گشت آواز لطیف جان فزاش، زشت و نزد کس نیرزیدی بلاش. آن نوای رشک زهره آمده، همچو آواز خر پیری شده. خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد، یا کدامین سقف کان مفرش نشد. تا اینجا رو خوندیم و توضیح دادیم. بعد از آن که میگوید صدای لطیف اون پیر چنگی که لابد هم چنگ میزده هم آواز میخونده دیگه، اینطور معلومه که دوتا کار با هم میکرده، میگوید بعد از اون که این صدا ناهنجار شد، حالا مولانا میگوید که بله، این تغییر احوال قانون دنیاست. کدام خوشه که ناخوش نمیشه، کدام سقفه که مفرش نمیشه. یعنی هر چیزی که بالاست میاد پایین، اون چیزی که روی سر یه روزی بعد زیر پا میفته، مثل مفرش، مثل فرش. اما این قانون کلی که هر خوشی ناخوش میشه و هر سقفی مفرش میشه، استثنایی هم داره. غیر آواز عزیزان در صدور، که بود از عکس دمشان نفخ سور. اندرونی که اندرونها مست از اوست، نیستی که این هست هامان هست از اوست. کهربای فکر و هر آواز او، لذت الهام و وحی و راز او. مولانا میگوید یک آواز هست که همواره خوش میماند، کهنگی نمیگیره، تبدل در اون راه نداره. اون آواز اولیاء خداست، مردان خدا، که مولانا میگوید آواز عزیزان. اون آوازی که عزیزان اولیاء خدا در سینه هاشون دارند، اون یک نداییه، یک آوازیه که نفخ سور، که اونم یک آوازه، یه بانگه در قیامت، که مرده ها به برکت اون بانگ زنده میشن. یعنی اون حیات بخشه، اون نفخ سور حیات بخشه. تازه اون نفخ سور انعکاسی است از نفس این عزیزانی که آواز ملکوتی خودشون رو اعلام میکنن. غیر آواز عزیزان در صدور، که بود از عکس دمشان نفخ سور. هرچه هست این تغییر میکنه، مبدل به ضد خودش میشه، از خوشی به ناخوشی میگراید، مگر اون ندای ملکوتی اولیاء خدا که سور اسرافیل یک پرتوی، یه انعکاسی از نفس اون اولیاء خداست. اندرونی که اندرونها مست از اوست، نیستی که این هست هامان هست از اوست. میگوید باطن اولیاء خدا، سینه اولیاء خدا یک باطن و سینه است که باطن دیگر مردم به سبب باطن اونها مست شده، عاشق شده. نیستی که این هست هامان هست از اوست. به حسب ظاهر اون نوای باطنی اولیاء خدا موجود نیست، چون با چشم سر دیده نمیشه، تجسم نداره، جلوه مادی نداره. پس آدم های ظاهربین که یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا اون رو نیست میپندارن، ولی این یه نیستیه که هستی آفرینه، نیستی که این هست هامان هست از اوست، اون وجود بخشه، به ظاهر نیسته ولی هستی آفرینه، هستی بخشه. یادآور همون بیت ما همه پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد، که اون ناپیدا جان بخشه، این نیست هستی بخشه. بعد در وصف این آواز میگوید که کهربای فکر و هر آواز او، لذت الهام و وحی و راز او. این آواز یک آوازیه که مثل مغناطیس هر فکر و هر آواز دیگری رو به سوی خودش جذب میکنه، یعنی هر فکر و هر آوازی در میدان جاذبه این آواز قرار دارن و اون لذتی که در الهام خداوندی و در وحی خداوندی و در راز خداوندی وجود داره، اون لذت همین ندای باطنی و ملکوتی اولیاء خداست. کهربای فکر و هر آواز او، لذت الهام و وحی و راز او. بعد از این سه بیت که به عنوان یک استثنای مهم بر اون بیت خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد آورده، دوباره برمیگرده به قصه اون پیر مطرب چنگی. چون که مطرب پیر ترگشت و ضعیف، شد ز بی کسبی رهین یک رقیف. رقیف یعنی یک گرده نان، یک قرص نان. میگوید که اونقدر کسب و کارش کساد شد که محتاج یک لقمه نان بود، در گرو یک قرص نان بود، اینقدر وضعش بد شد. چون که مطرب پیر ترگشت و ضعیف، شد ز بی کسبی رهین یک رقیف. حالا ما اینجا یک بحث اجتماعی هم بکنیم که به روزگار ما هم مربوط میشه، و اون اینه که این حالی که مولانا برای این پیر چنگی گفته، حال همه هنرمنداست در همه تاریخ. برای اینکه هنرمندا تا جوونن و خوش آوازن و هنری دارن، خب مشتری دارند و بازارشون گرمه، ولی وقتی پیر میشن دیگه دلیلی نیست که کسی سراغشون بره، و این در روزگار ما هم دیده میشه که یک کسی که یه روز و روزگاری محبوب دلها بوده و چقدر مراجعه داشته و پول بهش میدادند و رونق بازار داشته، به تدریج فراموش میشه. و ما دیدیم کسانی که شاعران بزرگ در وصف صداشون شعر میگفتن، اما در پیری کسی احوالشون رو نمیپرسید، شاید نمیتونستن شکم خودشونم سیر کنن. بنده دیدم، شاهد بودم این اتفاقات رو. و یکی از وظایف حکومت و یکی از لوازم مروت این است که هنرمندان در پیری فراموش نشن، حالا هر هنرمندی، چون همه دستشون از کار باز میمونه دیگه، هر کی هر هنری داشته باشه بالاخره بعد از گذشت روزگار دیگه اون هنر ضعیف میشه. این مخصوص هنرمندا هم نیست، پهلوانا هم همینطورن، خیلی از دانشمندان هم همینطورن. ما در همین فرهنگستان زبان و ادب فارسی دیدیم که بعضی از کسانی که در روزگار جوانی و میانسالی استاد بودند و محترم و مطرح و موجه و همه احوالشون رو میپرسیدن، بعد تا دوچار بیکسی و فراموشی میشن و اگر نبود فرهنگستان شاید بعد از اینکه اونها از دنیا میرفتن تا چند روز کسی خبر نمیشد که حتی اینا از دنیا رفتن. ولی ما سعی کردیم به وظیفمون عمل بکنیم، اما این باید یک فرهنگ باشه، یک توجه باشه که خلاصه آدمایی که تا تراوت دارن و قدرت دارن اینا مطرحند و محبوبن، بعدن فراموش نشوند. حالا خیلی ها فراموش میشن که نباید بشن، آدمای عادی هم نباید فراموش بشن، ولی آدمایی که در جوانی خیلی بروبیا داشتن وقتی دیگه در پیری کسی سراغشون نره بیشتر دلشون میسوزه و این اتفاق اگر بیفته تلختره و از جوانمردی دورتر. این حالا یک پرانتزی به قول معروف بین دو کمان، ما این رو میبندیم و برمیگردیم به قصه مولانا. چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف، شد ز بی کسبی رهین یک رقیب. گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطفها کردی خدایا با خسی. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. این بیچاره دست طلب به درگاه خدا برداشت، گفت خدایا 70 سال به من عمر دادی و به من بی مقدار خیلی لطفا کردی، عمر و مهلتم دادی بسی، لطفا کردی خدایا با خسی. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. نوال یعنی عطا و بهره و نصیب. گفت تو این 70 سال روزی منو تو دادی. نیست کس به امروز مهمان تو هم، چنگ بهر تو زنم آن تو هم. گفت خدایا 70 سال من واسه مردم زدم، تو روزی منو دادی، امروز میخوام واسه خود تو چنگ بزنم، واسه خود تو ساز بزنم، دیگه کسی نمیاد سراغ من برای او ساز بزنم، امروز میخوام به یاد تو سازمو کوک کنم و چنگ بزنم. یه نکته ای که اینجا میگم و به سرعت ازش میگذرم این است که مولانا میگوید این پیر چنگی، این مطرب، خودش معترف بود که 70 سال معصیت کرده. از اینجا یه نکته فرهنگی و اجتماعی و تاریخی به دست میاد و اون اینی که نوعی از موسیقی همیشه همراه با گناه و معصیت بوده. توجه میکنید که مولانا سنیه و شافعیه و در این حال مولانا در قصه پیر چنگی از قول پیر چنگی میگه که من 70 سال که مطربی میکردم معصیت میکردم. این معلوم میشه که این تلقی که نوعی از مطربی و موسیقی ملازم مجالس معصیت بوده، این اختصاصی به جامعه ما و امروز ما و اینا نداره، یعنی این جزئی از فرهنگ اسلامی بوده، شیعه، سنی، امروز، دیروز. خلاصه معلوم میشه که موسیقی به همون اندازه که میتونه معنوی و ملکوتی و والا و عالی باشه، میتونه یک سرازیری رو به لغزشی به سمت گناه هم باشه. این بوده، در قدیم هم بوده، امروز هم هست. اینم یه نکته ای که من فقط استفاده میکنم از این مصرع مولانا که از قول پیر چنگی میگه معصیت ورزیده ام 70 سال، یعنی گناه میکرده، باز نگرفتی ز من روزی نوال. با وجود این که من معصیت میکردم، خدایا تو روزی منو نبریدی. نیست کسب امروز مهمان تو هم، چنگ بهر تو زنم آن تو هم. چنگ را برداشت و شد الله جو، سوی گورستان یثرب آهگو گفت خواهم از حق ابریشم‌بها یا ابریشم‌بها کوب نیکویی پذیرت قلب‌ها. چنگشو برداشت و گفت که من امروز دیگه به سراغ خدا میرم، سراغ مردم نمیرم. الله جو شد به جای این که مردم جو باشه مثل همیشه. رفت سمت قبرستون، یه جایی که دیگه مردم هم نباشن که به امید مردم بخواد بنشینه. اونجا سکوت مردگانه و دیگه فقط خدا آهنگ او رو میشنوه. رفت سمت قبرستان مدینه، سوی گورستان یثرب آهگو، با آه افسوس چنگشو برداشت رفت قبرستون. گفت خواهم از حق ابریشم بها، کوب نیکویی پذیرت قلب ها. گفت امروز میخوام با دلم با خدا حرف بزنم، با دلم ساز بزنم و مزد سازم رو از خدا میخوام. مزد ساز رو مولانا گفته ابریشم بها. علتش این بوده که در قدیم این سیم به جای سیم تار یا چنگ که از فلزات و شاید هم از نقره که بهش سیم گفتن می ساختن، در یک زمانی این تار ساز رو از ابریشم می ساختن که اونقدر محکم و ظریف می بستن که همون صدای تار فلزی رو می داده. اون وقت وقتی که تارزن یا چنگ نواز می رفته جایی موسیقی اجرا می کرده، اون مزدی که بهش می دادن می گفتن ابریشم بها. گفت خواهم از حق ابریشم بها، یعنی دیگه امروز من مزد سازم رو از خدا می خوام. چرا؟ چون خدا به نیکویی پذیرت قلب ها، چون او به احسان، این به نیکویی یعنی به احسان، همون تعبیر احسان قرآنیه که در واقع راز دل و سخن دل رو خدا به احسان قبول میکنه. این کلمه ابریشم بها و این ترکیب یه ترکیب زایاییه در زبان فارسی، امروزم ما میتونیم استفاده کنیم و معنای خیلی روشنی داره. ما در فارسی نظیر ابریشم بها آب بها رو داریم، شراب بها آمده، خلعت بها، سر بها به عنوان فدیه در جنگ، شیر بها، نعل بها، تن بها، خون بها، گرمابه بها، اجاره بها و سفره بها، اینا آمده در متون فارسی. نظیر این که عوام میگن پول چایی، پول سیگار، پول چیالا، اون عامیانشه، این ادبیشه. یک ترکیب دیگه هم داره شبیه به این که با مزد میاد، مثل دست مزد، کار مزد و پای مزد، اونم هست. گفت خواهم از حق ابریشم بها، کوب نیکویی پذیرت قلب ها. چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد، چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد. خواب بردش مرغ جانش از حبس رست، چنگ و چنگی را رها کرد و بجست. این بابا، این پیرمرد شروع کرد به چنگ زدن و گریه کردن و این ساز خودش، چنگ خودش رو مثل یک بالشی زیر سر نهاد و روی یک گوری افتاد، خوابش برد. چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد، چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد. خواب بردش بله خواب اومد و بردش اینا. بله خواب آدمو میبره دیگه، ما که خوابو نمیبریم، خواب آدمو میبره. ما موقع خواب منفعلیم، ما در اختیار خوابیم، خواب بردش. مرغ جانش از حبس رست در خواب، مرغ جان آدمی از حبس آزاد میشه، یعنی یه آزادیایی پیدا میکنه که در بیداری نداره. آدم موقع خواب یه جاهایی میره کارایی میکنه که اصلا در بیداری نمیتونه اون کارا رو بکنه. چنگ و چنگی را رها کرد و بجست. فاعل این کرد کیه؟ مرغ جان چنگیه. یعنی مرغ جان چنگی چنگ و چنگی رو رها کرد و پرواز کرد، پرید به یک عالم بالا. گشت آزاد از تن و رنج جهان، در جهان ساده و صحرای جان. این مرغی که در قفس تن در بیداری اسیر بود، این پیر چنگی که خوابش برد، اون مرغ رها شد و از تن آزاد شد، از رنج جهان، از قید این دنیا آزاد شد، رفت به جهان ساده، یعنی به عالم مجردات، به عالمی که دیگه این قید و بند عالم مادی رو نداشت، رفت به صحرای جان از این دنیای طبیعت. جان او آنجا سرایان ماجرا، کاندر اینجا گر بماندندی مرا. خوش بودی جانم در این باغ و بهار، مست این صحرا و غیبی لاله‌زار. بی سر و بی پا سفر می کردمی، بی لب و دندان شکر می خوردمی. ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ، کردمی با ساکنان چرخ لاغ. چشم بسته عالمی می دیدمی، ورد و ریحان بی کفی می چیدمی. این مرغ جان این پیر مرد چنگی وقتی از تن آزاد شد و به صحرای جان رفت، در اونجا مرغ جان او به سخن در آمد، این طور می سرود. جان او آنجا سرایان ماجرا، اونجا رفت و زبان به بیان و گزارشی گشود. چی میگفت مرغ جانش در اون عالم ملکوت؟ کاندر اینجا گر بماندندی مرا، گفت ای کاش به من اجازه میدادن که همیشه اینجا میموندم. کاندر اینجا گر بماندندی مرا، وقت چی کار میکردم اگه اونجا میموندم؟ خوش بودی جانم در این باغ و بهار، مست این صحرا و غیبی لاله‌زار. مست این صحرا و این لاله‌زار غیبی میشدم، این لاله‌زار ملکوتی میشدم، جانم خوش میشد. بی سر و بی پا سفر میکردمی، بی لب و دندان شکر میخوردمی. یعنی اونجا سفر می کردم بدون کمک گرفتن از پا و سر، شکر میخوردم بدون کمک گرفتن از لب و دندان. ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ کردمی با ساکنان چرخ لاغ. اونجا فکر داشتم، ذکر داشتم، ولی بدون اینکه ذهنم خسته بشه. رنج دماغ نمی داشتم اگر در اینجا می ماندم، اما ذکر و فکر رو می داشتم. یعنی بدون مقدمه به نتیجه می رسیدم. این مقدمات مشقت آور رنج دماغ و سفر کردن با پا و سر و شکر خوردن با لب و دندان و این مقدمات رو حذف می کردم، اما نتیجه رو که سفر و شکر خوردن و ذکر و فکر باشه اینا رو می داشتم. کردمی با ساکنان چرخ لاغ. لاغ یعنی شوخی و خوش گفتن. و من ای کاش می توانستم اینجا بمانم و با فرشتگان، با ساکنان چرخ، با ساکنان اون جهان ساده و صحرای جان لاغ می کردم و خوشو بش می کردم. چشم بسته عالمی می دیدمی، ورد و ریحان بی کفی می چیدمی. این نظیر همون بی سر و بی پا سفر می کردمی. یعنی بدون اینکه چشممو باز بکنم یه عالمی می دیدم. خب تو خواب همین کار ما میکنیم دیگه، چشممون باز نیست ولی عالمها می بینیم که در عالم بیداری نمی بینیم. و بدون اینکه دستمون حرکت بکنه گل و ریحان می چینیم. ورد و ریحان، ورد یعنی گل، ورد و ریحان بی کفی یعنی بدون دست می چیدیم. مرغ آبی غرق دریای عسل، این ایوبی شراب و مغتسل. که بدو ایوب از پا تا به فرق، پاک شد از رنجها چون نور شرق. باز در توصیف اون عالم ملکوتی که اون پیر چنگی در خواب دیده بوده، مولانا اون پیر رو یا اون مرغ جان پیر رو به یک مرغابی تشبیه میکنه، به بط تشبیه میکنه، منتها بطی که نه در دریای آب قوته بره بلکه در دریای عسل قوته بره. دیگه چه شود به قول معروف، مرغ آبی غرق دریای عسل. این ایوبی شراب و مغتسل. مغتسل یعنی محل شستشو، جایی که میشه سر و صورت رو صفایی داد با شستشو، این رو میگن مغتسل. اشاره به آیه 42 سوره مبارکه ساده که خداوند به حضرت ایوب امر میکنه ارکز برجل که هازا و مغتسلون باردون و شراب. خب میدانید که در میان انبیاء خدا حضرت ایوب کسی بوده که خدا او رو به انواع مهنتها آزموده و گرفتار انواع بلایا شده و صبر کرده، چنان که صبر ایوب مثل شده. بعد که خیلی دیگه رنج بر او مستولی شده، خدا راه علاجی به او نشان داده، گفته که این پاتو به زمین بکوب و میبینی که یه چشمه‌ای خواهد جوشید که اون چشمه هم آبیه که بنوشی، هم یک جاییه که شستشو کنی در اون و این بیماری و آثار بیماری رو از تن خودت بزدایی. ارکز به رجلک، پای خودت رو بکوب به زمین، همطور که اسماعیل پای خودش رو به زمین زد و چشمه جوشید، یا حضرت موسی علیه السلام عصای خودش رو زد به اون سنگ، فنفجرت من حسنتا اشرت عینا، حالا ایوب هم همین کار کرده به فرمان الهی. خدا گفته ارکز به رجلک، با پاد به زمین بزن. هازا مختصلون باردون و شراب، یک آب خنکی است که هم به درد شستشو میخوره هم به درد نوشیدن. بعد میگوید که مولانا با اشاره به همین مفهوم قرآنی میگوید مرغ آبی غرق دریای عسل، عین ایوبی شراب و مختصل، که به دو ایوب از پا تا به فرق، پاک شد از رنجها چون نور شرق. همونطور که ایوب از اون آب از سر تا پا از بیماری وارهید و پاک شد، مثل نور آفتابی که از مشرق میدمه پاک شد، دیگه چیزی از نور آفتاب که خالصتر و پاکتر نداریم وقتی از مشرق طلوع میکنه، ایوبم اونجوری چطوری پاک شد؟ این پیرمرد چنگی هم در اون عالم یک چنین حالی داشت. بعد مولانا میگوید که مثنوی در حجم گر بودی چو چرخ، در نگنجیدی در او زین نیم برخ. میگه من نمیتونم اون عالم رو وصف کنم. اگر مثنوی در اندازه، حجم اینجا یعنی اندازه، اگر اندازه مثنوی به اندازه آسمان بود، مثنوی در حجم گر بودی چو چرخ، در نگنجیدی در او زین نیم برخ. به اندازه نیم جزء از اوصاف این عالم ملکوت در مثنوی نمی گنجید. اگه مثنوی به اندازه هفت آسمان بود، مثنوی 70 من کاغذم اگر می شد، ولی نمی شد وصف او رو بیان کرد. چرا نمی شد؟ کان زمین و آسمان بس فراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. ظاهرا اینجا بر می گرده به صحبت همون پیر چنگی که اون هی از خدا میخواست که خدایا منو دیگه به اون دنیا بر نگردون، این دنیای به این خوبی که در عالم خواب خدا نشونش داده بود. این پیر چنگی گفت کان زمین و آسمان بس فراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. وین جهانی که در این خوابم نمود، از گشایش پر و بالم را گشود. گفت خدایا درسته زمین و آسمونت خیلی پهناوره، ولی با همه پهناوری بر من تنگ آمده بود. و ضاقت علیهم الارض و به ما رهبت، یعنی زمین با همه فراخی تنگ آمد بر من. کان زمین و آسمان بس فراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. شاخ شاخ یعنی پاره پاره، شرح شرح به قول خود مولانا. پیرمرد میگفت خدایا زمین و آسمون تو با همه فراخی اونقدر بر من تنگ شده که دلم رو ریش ریش کرده بود. وین جهانی که در این خوابم نمود، برعکس اون دنیا، این دنیایی که تو خواب بر من آشکار شد، نمود فاعلش همین جهانه. وین جهانی که در این خوابم نمود، از گشایش پر و بالم را گشود. من دلخون شده اسیر دنیای مادی حالا پروبالم باز شده تو این عالمی که در خواب به من نشون دادی. این جهان و راه شر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی. به خدا میگفت اگر مردم میدونستن که این دنیا، این عالم ملکوت، این عالمی که در خواب یه گوشهشو نشون من دادی چه عالمیه، دیگه کسی در اون دنیا یک لحظه هم درنگ نمی کرد. خب داریم در نهج البلاغه هم که اولیاء خدا ولولا الاجال التي كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عين ابدا. امیرالمومنین می فرماید که اگر مردنشون یک زمان معینی نداشت و دست خودشون بود، اینا اولیاء خدا انقدر شیفته اون عالم بالا هستن که جانهاشون در تنهاشون یک لحظه هم درنگ نمی کرد. این همین حرفه. این جهان و یعنی این جهان یعنی همون آن جهان، آن جهان ملکوتی، این جهانی که حالا اون پیر داشته می دیده. این جهان و راهش هر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی. این داره در عالم ملکوت راجع به این دنیا صحبت میکنه، به این دنیا با ضمیر آنجا اشاره میکنه. خیلی خوشش آمده بود از اون احوالی که در خواب بهش نمودار شده بود. امر می آمد که نعی طامع مشو، چون ز پایت خار بیرون شد برو. مولمولی می زد آنجا جان او، در فضای رحمت و احسان او. خب این پیرمرد خوشش آمده بود از اون احوال و دوست داشت اونجا بمونه. فرمان الهی رسید که نه، طمع نکن. امر می آمد که نه، طامع مشو، چون ز پایت خار بیرون شد برو. گفتن فعلا این جلوه برای این بوده که یه مرهمی روی این زخم تو گذاشته بشه، این خار از پاد بیرون کشیده بشه. اگه این اتفاق افتاد و این علاج حاصل شد، دیگه تشریف ببرید، فعلا نمونی اینجا. اما اون پیرچنگی دوست نداشت که برگرده دوباره به این دنیا. مولمولی میزد آنجا جان او، در فضای رحمت و احسان او. مول به فارسی یعنی درنگ کردن، ماندن، تأخیر، البته معانی متعدد داره. مولمولی میزد آنجا جان او یعنی به قول معروف این پا اون پا میکرد. وقتی آدم خواهد یه جایی وایسه و درنگ بکنه و وقت بگذرونه، به اصطلاح دول بده و هی این دست اون دست میکنه، این پا اون پا میکنه، این رو میگن مولمول. مولمولی میزد آنجا جان او، هی این دست اون دست میکرد، در فضای رحمت و احسان او. در اون عالمی که فضای رحمت و احسان خدا بود، این درنگ میکرد. خب حالا خدا چجوری مشکل این رو خواست حل بکنه؟ میگوید در خواب گفتن هاتف مر عمر را، که چندین زر از بیت المال به آن مرد ده که در گورستان خفته است. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت، تا که خیش از خواب نتوانست داشت. در عجب افتاد که این معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید، کامدش از حق ندا جانش شنید. میگوید که در اون لحظه‌ای که این پیر چنگی خوابش برده بود و اون جلوه‌های رنگارنگ عالم ملکوت رو خدا پیش چشم او آورد، همزمان یک خوابی هم بر عمر خلیفه مستولی کرد و اونم دید که بی اختیار شده، خوابش گرفته. گفت وقت خواب نیست، این خواب غیر معمولیه. در عجب افتاد که این معهود نیست، یعنی این رسم خواب من نبوده، ساعت خواب من نیست، این ز غیب افتاد. این معلومه که یه خوابیه، یه مقصودی ازش منظوره. این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید، کامدش از حق ندا جانش شنید. یک ندای از حق به او رسید و جان عمر اون ندا رو که در خواب بر او وارد شد شنید. مولانا دیگه ادامه میده. آن ندایی کسل هر بانگ و نواز، خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسی گو و عرب، فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود ججای ترک و تاجیک هست و زنگ، فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض می گردند هست، گر نمی آید بلا زیشان یا بلی زیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. زان چه گفتم زاشنایی سنگ و چوب، در بیانش قصه ای هشدار خوب. این ابیاتی که خواندم و توضیحش رو انشالله به نوبت بعد موکول میکنم، یک سره در وصف ندای الهیه که مولانا، چون صحبت از ندای الهی است که در خواب بر عمر نازل شده، این ندا رو در چندین بیت وصف میکنه و بعد در اثبات مدعای خودش داستانی نقل میکنه که همون داستان نالیدن ستون حنان است که انشالله این رو به نوبت آینده میگذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.